آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. هم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم. که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح شما بخیر، حال دلتون عالی باشه عزیزان شنونده. موسی شنبه است، سومین این روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 شوال 1443 هجری قمری و 24 می 2022 میلادی و ما آنچه که در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیده شده. پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس تکرار تاجیکستان در هفته پیشکش شما عزیز میشه و پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. لطفاً همراهمون باشید. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه سوم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 22 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 می سال 2022 میلادی است. صد و هفتاد و هشت سال پیش در روز 24 می سال 1844 میلادی اولین پیام تلگرافی توسط ساموئل مورس در آمریکا مخابره شد. الفبای مورس عبارت است از سلسله علامت‌هایی مرکب از نقاط و خطوط که توسط ساموئل مورس مخترع و هنرمند آمریکایی وضع گردیده اند. واحد الفبایی مورس شامل نقطه است که از فشار کوتاهی بر دستگاه مخابره تلگراف به دست می آید. مورس قبل از ساخت این دستگاه در ابتدا با دیدن یک آهنربای الکتریکی به این نتیجه رسید که اگر وجود الکتریسیته در هر نقطه ای از مسیر جریانش قابل تشخیص باشد، پس می توان هر پیامی را به وسیله آن از هر نقطه ای به نقطه دیگر رسانید. پیگیری عملی این اندیشه بعد از سالها پژوهش و آزمایش به ساخت نمونه اولیه تلگراف اختراعی مورس منجر گردید. مورس این دستگاه را که در آزمایش‌ها موفق عمل نموده بود به دولت آمریکا عرضه کرد، اما مورد استقبال قرار نگرفت. از این رو آن را در اروپا ارائه نمود که در آنجا نیز با پذیرش مواجه نشد. در نهایت کنگره آمریکا در سال 1843 میلادی بودجه معادل 30,000 دلار در اختیار مورس قرار داد و او پس از تکمیل مقدماتی دستگاه خود آن را در 24 می 1844 میلادی در حد فاصله بوستون و واشنگتن آمریکا با موفقیت آزمایش نمود. چهل سال پیش در روز سوم خرداد سال 1361 هجری خورشیدی، شهر خرمشهر توسط رزمندگان دلاور ایرانی از اشغال متجاوزان عراقی آزاد شد. خرمشهر از بنادر زیبای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است و در شمال غربی خلیج فارس در محل تلاقی رودهای کارون و اروند قرار گرفته است. در سوم آبان سال 1359 هجری خورشیدی، ارتش رژیم سابق عراق با بهره‌گیری از امکانات زرهی و مکانیزه این بندر استراتژیک را محاصره کرد، اما مردم مسلمان خرمشهر با سلاح‌های سبک و سرد به مقابله با متجاوزان عراقی پرداختند. جنگ مردم و نیروهای مدافع خرمشهر با یگانهای زرهی عراق در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر تا مدت‌ها ادامه داشت، تا اینکه سرانجام این شهر به اشغال متجاوزین عراقی درآمد. شهر خرمشهر نزدیک به 20 ماه تحت اشغال نظامیان عراق بود و رژیم صدام می‌پنداشت که شهر را به قلعه‌ای تسخیرناپذیر مبدل کرده است. از آنجا که خرمشهر مهمترین شهری بود که ارتش صدام از ابتدای تجاوز به خاک ایران به اشغال خود درآورده بود، حفظ این شهر برای رژیم سابق عراق بسیار حائز اهمیت بود، تا آنجا که صدام با غروری واهی ادعا کرده بود که در صورت پس گرفتن خرمشهر کلید شهر مهم بصره در جنوب عراق را به ایرانیان اهدا خواهد کرد. اما رزمندگان دلاور ایرانی با سلاح ایمان به خداوند و با دلهای آکنده از شور و عشق در چنین روزی در عین ناباوری و شگفتی کارشناسان نظامی جهان، مواضع و استحکامات ارتش عراق را در هم کوبیدند و خرمشهر را آزاد کردند. به همین مناسبت این روز در فرهنگ انقلاب اسلامی ایران به عنوان روز مقاومت و پیروزی نامگذاری شده است. و 17 سال پیش در روز سوم خرداد سال 1384 هجری خورشیدی، محمد رضا آغاسی، شاعر و مثنوی سرای معروف معاصر ایرانی درگذشت. محمد رضا آغاسی 24 فروردین ماه سال 1338 در تهران در خانواده مذهبی و شاعر متولد شد. وی به علت اختلاف نظر با مسئولان هنرستان تجسمی ادامه تحصیل نداد و به مدرک سیکل اکتفا کرد. آغاسی قبل از انقلاب در سالهای 55 و 56 به عضویت انجمنهای ادبی آن زمان درآمد و بعد از انقلاب نیز از محضر اساتیدی چون مهرداد اوستا و یوسف میرشکاک استفاده نمود. وی از سال 1351 هجری خورشیدی شروع به سرودن شعر نمود، اما عمد اشعار وی متعلق به سالهای 1368 به بعد است. آغاسی مدتی نیز در جبهه های دفاع مقدس بود. از وی که با مثنوی بلند شیعه در ایران شناخته شد، اشعار زیادی در خصوص جبهه و اهل بیت علیهم السلام بر جای مانده است. محمد رضا آغاسی در سن 46 سالگی بامداد سه‌شنبه سوم خرداد ماه سال 1384 هجری خورشیدی به علت عارضه قلبی در مرکز تخصصی قلب تهران دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه سوم خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 24 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسیداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شریک
واقعی دارد که عربی تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، نوبت دیگر است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و هم اکنون توجه شما را جلب می کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. شرکت امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو پایتخت روسیه، راه اندازی کارخانه پهپادسازی با مشارکت جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، نارامی های تازه در بدخشان و در گذشت دو نفر از چهره های مطرح فرهنگی مهمان بختی و حاج اسماعیل پیر محمدزاده. شنوندگان عزیز ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود. اما یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsodi.com/tajik نیز پیگیری نمایید. اول هفته گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی حضور یابد. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی در این اجلاس به وضع در افغانستان همسایه که طی 10 سال اخیر بدتر و بدتر شده است جلب توجه نموده، ابراز داشت که زمینه گسترده حقوقی و مکانیزم موجود سازمان پیمان امنیت دست جمعی امکان می‌دهد که تمام وظیفه‌های به میان گذاشته حل کرده شوند. و اما یکی از موضوعات اصلی که در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی یا سازمان عهدنامه دست جمعی در شهر مسکو مطرح بود و در دیدار و گفتگوی امامعلی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دیگر مقامات شرکت کننده نیز مطرح شد، تحولات جاری در افغانستان به ویژه تهدیدهای برخاسته از این منطقه به آسیای مرکزی و تاجیکستان بود. به طوری که امامعلی رحمان تاکید کرد نسبت به وضع در کشور همسایه باید بیش از گذشته توجه ظاهر شود. کارشناسان میگویند عامل‌های مختلفی در این زمینه وجود دارند که نگرانی کشورهای چون تاجیکستان و نیز سازمان پیمان امنیت دست جمعی را به دنبال داشته است. در همین حال دوران کریموف کارشناس تاجیک معتقد است تاجیکستان در دایره این سازمان برای تحقق اهداف آن از هر تلاش کار می‌گیرد تا ثمرناکی سازمان پیمان امنیت دست جمعی به اثبات رسد. وی گفت
سازمان اهنامی امنیت دست جمعی یکی از سازمان‌هایی است که کاملاً موضوعش موضوع امنیت، موضوع دفاعی و موضوع ثبات در حوزه کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیتی دست جمعی به شمار می رود. کشور ما تمام کوشش‌های خود را به خرج می دهد که این سازمان و یک نتیجه بابراری را برای دورنمای منبعده صلح و ثبات در منطقه تواند که به وجود بیاورد.
اما سازمان پیمان امنیت دست جمعی در پهنه شوروی سابق دارای رسالت هایی می باشد که خلق خانم زهرا ملکی پیرامون این مسئله چنین نظر دارد.
در حقیقت هر کدام از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ریاست این سازمان را به عهده بگیرد، درخواست هایی را به هدف حفظ منافع خود مطرح خواهد کرد. به عنوان مثال دولت دوشنبه 5 سال پیش از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواسته بود امنیت مرزهای این کشور را با افغانستان تامین نماید. شاید به همین دلیل بوده است که اخیراً دولت ارمنستان تلاش کرده است تا به مطرح کردن مشکلاتش با جمهوری آذربایجان از این کشور امتیاز بگیرد. به هر حال تردیدی نیست که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با عضویت در این سازمان تلاش می‌کنند مشکلات خود را حل کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی گروهی امنیتی منطقه شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1999 در تاشکند ازبکستان شکل گرفت.
گفتنی سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 1992 در حال ظهور کرد که تلاش‌های از سوی غرب و به ویژه آمریکا جهت نفوذ در آسیای مرکزی و مناطق شوروی سابق در حال اجرایی شدن بودند. بدین ترتیب کارشناسان معتقدند یکی از اهداف اصلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی مقابله با گسترش نفوذ آمریکا و غرب در منطقه است. در همین راستا اعظم شرگاوادی کارشناس تاجیک معتقد است تاجیکستان را لازم است تنها به همکاری با روسیه اکتفا نکرده در زمینه همکاری با کشورهای دیگر منطقه نیز برنامه‌هایی را روی دست گیرد تا از نفوذ احتمالی آمریکا در امان بماند. وی در این راستا گفت:
فکر می‌کنم کشور تاجیکستان در این مورد باید که یکم سیاست داخلی خودش یعنی اصلاحات بیشتر در درون کشور بکند و قدرها و متخصصی خوب باید در اینجا در همچی وفت اقتصاد ما دوبجا کنند و دیگر این است که بیشتر تنها سر یک روسیه بیشتر فکر نکنند و به همتای کشورهای ما هم بمانند چین، ایران بتوند که همکارهای زیچ و خوبتر بکنند. درو اومدن امریکا به این منطقه من فکر میکنم اگر سنگوی کشوری استرکتر دولت مرده و سرکت مردانی موازد پیش و پیش از فکر میکنم شاید بر بازه های بزرگ این منطقه را بکشن که اینا نقش های برکشیده امریکا و روز چندین طور را پیشن برای برای همین یکونه را کشوری بیشتر سیاسی و همکاری های زیچ با همسایه کشورهای این منطقه هست که با اینا بسن از یک زمان بیاد.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در سروری یک هیئت از تاجیکستان بازدید به عمل آورد. سرلشکر باقری در جریان این سفر با امام علی رحمان رئیس جمهور و شیرعلی میرزا همتای خود دیدار و گفتگوهای انجام داد. در دیدار و گفتگوی سرلشکر باقری و رئیس جمهور تاجیکستان، امام علی رحمان با تاکید بر اینکه مشترکات فرهنگی هنوز هم به عنوان اساسی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم دو کشور محسوب می شود گفت: ریشه های تاریخی یکسان و زبان مشترک شرایط ممتازی را برای توسعه بیش از پیش مناسبات چی دفاعی، چی نظامی، چی فرهنگی و چی سیاسی و اقتصادی میان دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است. امام علی رحمان در ادامه این دیدار ضمن خرسندی از حضور هیئت بلندپایه نظامی ایران گفت: نیروهای مسلح تاجیکستان از هر گونه همکاری دو جانبه دفاعی نظامی با نیروهای مسلح ایران استقبال میکنند که نمونه بارز آن افتتاح کارخانه پهپاد میباشد که باید این همکاری ها در تمام حوزه های نظامی به بالاترین سطح خود برسد. سرلشکر باقری نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت استراتژیک دو کشور در منطقه خاطرنشان کرد، تقویت، افزایش و گسترش سطح معاملات و تعاملات و مناسبات مشترک نظامی بین دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و افزایش همکاری در زمینه‌های مختلف نظامی از اولویت‌های مهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راستای مناسبات با جمهوری تاجیکستان میباشد. امام علی رحمان و سرلشکر باقری هر دو به اوضاع افغانستان نیز جلب توجه کرده در این راستا خواستاری همکاری تنگاتنگ دو کشور و کشورهای منطقه شدند. اما در راستای سفر سرلشکر باقری به تاجیکستان گزارش آماده پخش است که با هم میشنویم.
برای اولین بار تاجیکستان میزبان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. کشوری در آسیای میانه که اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و زبان مشترک ملت ایران و تاجیک را به هم پیوند داده.
اولین سفارتی کشوری خارجی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه ماست، سفارت جمهوری اسلامی ایران.
در دو سال گذشته سطح روابط دو کشور به بالاترین حد خود رسید. مقصد اولین سفر خارجی دولت 13 بوده و تنظیم قراردادهای مشترک تجاری، اقتصادی و حتی حقوقی و قضایی رشد قابل توجهی داشته. عضو دائم سازمان همکاری شانگهای که یکی از ابعاد اصلی آن پیمانهای امنیتی است و نیز اکو سازمانی فرهنگی اقتصادی است. تنش‌های مرزی با همسایه شمالی خود قرقیزستان و اختلافاتی با همسایه غربی خود ازبکستان در سال‌های گذشته داشته و در همسایگی جنوب هم خطر نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان به این کشور وجود دارد.
تجربه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو هم پیمان امنیت جمعی، هم شانگهای، هم اوراسیا و هم همسایه‌ها تجربه بسیار مؤثری در ایجاد صلح، ثبات، از بین بردن جریانات افراطی تروریستی و پیام مهمی به نظام بین الملل غرب و ایالات متحده آمریکا است.
حالا سرلشکر باقری که به دعوت وزیر دفاع تاجیکستان به این کشور سفر کرده، با مقامات بلندپایه سیاسی و دفاعی این کشور دیدار کرده.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در یک منطقه ژئوپلیتیکی واقع هستند و اتفاقات و حوادث کشورهای ما و منطقه ما بر یکدیگر تاثیرگذار هست و لذا هم در جهت سیاست توسعه روابط با همسایگان در دولت جمهوری اسلامی ایران و هم برای توسعه امنیت و آرامش و دفاع مناسبتر از کشورهامون این سفر ضرورت داشت که انجام شده.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
گزارش پیرامون سفر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شنیدید که در آن از صحبت‌های کارشناسان و مقامات سیاسی از جمله امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و خود آقای باقری استفاده شدند. اما افتتاح کارخانه ساخت پهباد در تاجیکستان توسط جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های مثبت در فضای مجازی و دایره‌های خبری و کارشناسی روبرو شده. صحبت‌های رامیش رخشانی، کارشناس مسائل منطقه آسیای مرکزی، درباره اهمیت این موضوع را می‌شنوید.
خوشبختانه بعد از اومدن دولت آقای رئیسی روابط ما با تاجیکستان بسیار گسترده شد و بعد از اینکه ایران عضو پیمان شانگهای گردید، در ظرف همون چند ماه اول صادرات ما، روابط اقتصادی ما با تاجیکستان بیش از 3 افزایش یافت و حالا که در سطح نظامی شاهد ارتقاء این روابط با کشور دوست، برادر، هم تاریخ، هم ریشه با تاجیکستان هستیم و سفر جناب محمد باقری که منو به یاد برادرش اون نابغه نظامی شهید حسن باقری میندازه، شاهد هستیم که کارخونه ساخت پهپاد ابابیل 2 در تاجیکستان رسما افتتاح گردید. حالا در مورد پهپاد ابابیل 2 خوبه اینو به شما بگم که این پهپاد مداومت پروازی 1.5 ساعته داره، بردش 200 کیلومتره، یه پهباد شناسایی و مراقبته و تا 770 کیلومتر رو میتونه پایش بکنه. سرعتش هم، سرعت کروزش هم بیشتر از 220 کیلومتر و موتورش هم پیستونیه. چون دولت تاجیکستان سر جریان مرزی با قرقیزستان درگیره، از این برم از طالبان در افغانستان تهدید میشه، اینه که ایران لازم دیده که دولت یا کشور تاجیکستان رو در زمینه هوایی و پهپادی قدرتمند بکنه، بر توان نیرو هواییش بیفزایه تا بتونه این کشور از موجودیت خودش دفاع بکنه. ضمن اینکه ما در طرح‌های عمرانی بسیار زیادی در تاجیکستان حضور داریم که بزرگترینش اون تونل بود که خجند با دوشنبه رو به هم متصل میکرد، چون در فصل زمستان این راه‌ها بسته میشد و مجبور بودن از کشور ازبکستان تردد کنن تا این دوتا شهر به هم پیوند بخورن. خوشبختانه ایران اومد و تونل دوستی رو ساخت و این مشکل واسه مردم تاجیکستان برطرف کرد.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان بود. در پناه حق باشید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو بگلی سان دارم، نغمی با نایز می سان دارم، تا که بطران دلی خود شاد کنم، در من دلی خیل نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
خوبان شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچون منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی در وصیت‌نامه خود با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه‌ها هشدار دادند. همچنین اشاره کردیم که ایشان نتیجه اجرای سیاست تفرق افغانی بین حوزه و دانشگاه را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پردازد آشنا کنیم.
امام به مردم ایران ما می توانیم را تعلیم داد، اما قبل از آنی که ما می توانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما می توانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد، اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رسوند. در روز عاشورای سال 42 در عین غربت در میان طلاب و مردم قم در مدرسه فیضیه، محمد رضا شاه را که با اتکای آمریکا و قدرت‌های خارجی به طور بی قید و شرطی و بی مهاری بر کشور حکومت میکرد، امام او رو تهدید کرد. در روز عاشورا امام تهدید کرد که اگر این جور حرکت کنی، این راه رو ادامه بدی، من به مردم ایران خواهم گفت تو رو از ایران بیرون کنند. اینو کی میگه؟ یک روحانی ساکن در قم بدون سلاح، بدون تجهیزات، بدون پول، بدون پشتوانه بین المللی، فقط به اتکای ایمان به خدا و اعتماد به نفس که میتواند در این میدان بایستد.
No!
به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی، سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند. ایران از پیشگامان پیگیری و اجرای این سیاست ها بود و با ملی کردن صنعت نفت تلاش کرد دست انگلستان را از منابع نفتی خود قطع کند. این اقدام سرلوحه و الگوی دیگر کشورهای استعمار زده دنیا شد و به همین منظور در آپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آمد. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی خواهان جهان ارائه کند. پس از کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953، شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی ها می دانست، رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به ایالات متحده آمریکا و عقد پیمانهای نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و مستحضر به درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر کشور حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال کشور و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قلع و قمع می کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. مواضع امام خمینی در تبیین این سیاست مبنای ترسیم اصول سیاست خارجی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد، به نحوی که در اصل 152 نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب مبنای سیاست خارجی ایران قلمداد شده است. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گرچه از شش جهت دچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه کبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو هم تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظار تو هم، زنده می دارد انتظار تو هم. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار. ای که مجبور اختیار تو ای که مجبور اختیار تو روی زنجیر در مشام منی نام گل بر لب بهار تو اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تا و بی قرار تو هم از تو هیچم سر فراغت نیست پرچایی قبار تو هم پرچایی قبار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تا و بی قرار تو هم گرچه از شش جهت دوچار تو هم باز بی تا و
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیامی تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن روز جوان. استقبال رسمی سلطان عمان از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسقط. و گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران در بخش کشاورزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن روز جوان را برای نسل جوان کشورش تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این پیام تاکید کرد جوانان قشر آینده سازی تاجیکستان هستند که باید در سرنوشت و پیشرفت کشور نقش مهم اجرا کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ادامه پیام خود آورده است موجب افتخار است که جوانان تاجیک در مرکزهای دانشگاهی داخلی و خارجی مشغول فراگیری علم و فناوری های جدید هستند، پژوهش های علمی مفید انجام می دهند، زبان های خارجی می آموزند. امام علی رحمان با اشاره به شرایط پیچیده جهان معاصر و افزایش تهدیدها و خطرهای جدید از جمله جهانی سازی، برخورد تمدن‌ها و تبلیغ فرهنگ‌های بیگانه از جوانان کشورش درخواست کرد که از ارزش‌های ملی مردمی خیش دفاع کنند. در تاجیکستان 23 می روزی جوان نامگذاری شده است. تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری از ایران 12 دستگاه تراکتور، 100 گاو آهن یا پلوگ و 427 تن خوراک ماهی وارد کرده است. و این نکته در دیدار سعدی کریمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان با محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه اشاره شد که همکاری های دو کشور در بخش کشاورزی در حال گسترش می باشد. طرف ها در این دیدار به ضرورت تقویت همکاری در بخش های چاربام و زراعت، صادرات ماشین‌آلات کشاورزی، مبارزه با آفتها و بیماری های چارپا و ساخت مرکز های نگهداری محصولات کشاورزی تاکید کردند. میزان معاملات تجاری میان تاجیکستان و ایران در سال 2021 با افزایش دو برابری به 121 میلیون دلار رسید که طرف ها قصد دارند این شاخص را به 500 میلیون دلار در سال رسانند. مراسم استقبال رسمی سلطان عمان از رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ علم مسقط برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به منظور دیدار رسمی به عمان سفر کرده در کاخ علم مورد استقبال رسمی هیثم بن طارق آل سید سلطان عمان قرار گرفت. در مراسم استقبال رسمی پس از
قرار گرفتن رئیس جمهوری اسلامی ایران و سلطان عمان در جایگاه مخصوص سرود ملی دو کشور نواخته شد. سپس مسئولان دو کشور از یگان تشریفات حاضر در مراسم ساندیدند و همچنین مقامات عالی رتبه ی همراه را با یکدیگر معرفی کردند. در این مراسم به افتخار رئیس جمهوری و هیئت عالی رتبه ایران 21 گلوله توپ نیز شلیک شد. پس از استقبال رسمی سلطان عمان از سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابتدا مذاکرات مشترک هیئت عالی رتبه دو کشور برگزار شد و سپس رئیسان دو کشور با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر با وجود اختلاف‌های در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای شدت ایران هراسی در منطقه همواره روابط استوار بر احترام و منافع دو جانبه بوده است. مقامات عمانی معتقدند روابط نزدیک با ایران بر اساس واقع‌گرایی بوده و ایران را یک همسایه بزرگ خود می‌دانند. دو کشور هیچ گونه اختلافات سرزمینی و مرزی با یکدیگر ندارند. حمایت ایران از عمان به شکل مثبت و ماندگار در حافظه تاریخی عمان نقش بسته است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه پیش از سفر به عمان ضمن تسلیت و تبریک شهادت سرهنگ پاسدار مدافع حرم حسن صیاد خدایی به خانواده معظم شهید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:
پیگیری این جنایت که بدون تردید دست استکبار جهانی در این دیده میشه، کسانی که در میدان شکست خوردن از نیروهای مدافع حریم و حرم و به این شکل میخوان استیصال خودشون رو نشون بدن. پیگیری جدی مسئولین امنیتی مورد تاکید من هست و تردید ندارم که انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است.
آقای رئیسی با بیان اینکه سفر به عمان با دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سید سلطان عمان انجام می شود گفت: روابط خوبی میان ما و عمان به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه وجود دارد.
سفر با دعوت آقای هیثم بن طارق سلطان محترم عمان انجام میشه. روابط خوبی بین ما و کشور عمان وجود داره، کشور دوست، برادر، همسایه. روابط سیاسی، تجاری بین کشور جمهوری اسلامی ایران و عمان وجود داره، لکن این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم و اراده هر دو کشور به ارتقای سطح روابط سیاسی، اقتصادی، روابط تجاری بین دو کشور میتونه حتما توسعه پیدا کنه. ما در حوزه حمل و نقل، در حوزه انرژی، در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت با کشور عمان میتونیم روابط بیشتری رو تعریف کنیم. در این سفر با همکاری دستگاه‌های مختلف اداری تفاهم‌نامه‌هایی بین دو کشور انشاءالله به امضا خواهد رسید که به دنبالش هم اجراییات پیگیری میشه. این سفر در راستای توسعه سیاست همسایگی بین ما و کشورهای همسایمون که از نظر ما بسیار دارای اهمیته. حتما روابط دو جانبه در این مذاکرات و توسعه روابط دو جانبه مورد بحثه و روابط منطقه‌ای در گفتگوهای دو طرف خواهد بود. همکاری‌های بین دو کشور در مسائل مختلفی که در منطقه هست، نکته محوری در منطقه آن است که همکاری و گفتگوی بین کشورهای منطقه میتونه امنیت ساز باشه. حتما حضور نیروهای خارجی و بیگانگان در این منطقه به هیچ عنوان امنیت ساز نیست و میتونه امنیت منطقه هم مورد تهدید قرار بده. لذا ما مواضع و نکات مشترکی بین ما و کشور عمان وجود داره که در این گفتگوها حتما این بحث ها خواهد شد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان از ایجاد جای کار برای 21 هزار نفر در 3 ماه نخست سال جاری خبر دادند. طاهر کریمزاده، مدیر اداره کارآفرینی در وزارت کار تاجیکستان، گفت این میزان در مقایسه با دوره مانند سال گذشته 2021 نزدیک به 7% بیشتر می باشد. افزود این در حالی است که در سال 2021 141 هزار نفر برای یافتن شغل به اداره های وابسته به وزارت کار مهاجرت تاجیکستان مراجعه کرده بودند که 58900 نفر از آنها همچنان بیکار ماندند و برای حمایت مالی به سازمان تامین اجتماعی معرف شدند. از سوی دیگر شیرین امانزاده، وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان، هم گفته بود که در سال 2021 در این کشور 2 میلیون 400000 نفر در بخش اقتصاد مشغول به کار بودند. تورم در انگلستان به بالاترین میزان در 40 سال اخیر رسیده و همچنان انتقادها از عملکرد دولت لندن رو به افزایش می باشد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
اخبار نامطلوب از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در انگلیس یکی پس از دیگری منتشر می شود و نگرانی ها را از وضعیت آینده اقتصادی این کشور می افزاید. تورم در انگلیس به بالاترین میزان در 40 سال اخیر و قیمت سوخت به بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. شماری از نمایندگان مجلس دولت را به بی‌توجهی به بحران جاری متهم می کنند.
به نظر می رسه نخست وزیر متوجه بحران نیست. به نظر شما هست؟ ایشون واقعا نمیدونه که مردم در چه شرایطی قرار دارن. مردم الان نمیتونن هزینه‌های زندگیشون رو بپردازن.
به گزارش نهادهای خیریه، به علت افزایش هزینه‌های زندگی، شمار فقیران به سرعت افزایش یافته است و درخواست‌ها برای دریافت غذا از خیریه‌ها رو به فزونی است. اما گرانی‌ها موجب شده کمک‌های مردم خیر هم کم شود.
مشکل اصلی این روزها اینه که افرادی که قبلا بیکار بدون غذا یا بی خانمان نبودن هم برای دریافت یک وعده غذای رایگان به این خیریه در غرب لندن مراجعه میکنن. بحران گرانی اکنون موجب شده مردمی که نمیتونن هزینه های برق و گاز رو بپردازن برای دریافت کمک به ما مراجعه کنن و افزایش شمار اونها موجب نگرانی ما شده.
احزاب و تشکل های مردمی از دولت میخواهند چاره‌ای بیاندیشد و مثلا با کم کردن مالیات‌ها یا ارائه بودجه اضطراری به کمک مردم بیاید. اما مقاومت دولت شماری از نمایندگان را به واکنش واداشت.
به نظر ما در شرایطی که مردم از گرانی و سرعت تورم مستأصل شدند، افزایش مالیات‌ها غلطه. بریتانیا تنها کشور توسعه یافته در جهانه که در این شرایط مالیات‌ها را افزایش داده.
مقامات دولتی هم برخلاف گذشته ظاهراً دیگر نمی‌توانند چشم‌انداز روشنی برای آینده ترسیم کنند.
ماه‌های آینده ماه‌های سختی خواهد بود، اما دولت هر جا که بتواند دست به اقدام خواهد زد.
بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرد در ماه‌های پیش رو تورم در این کشور باز هم افزایش پیدا کنه و نخستین بار در 41 سال اخیر دو رقمی بشه. با افزایش کم سابقه تورم و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی در انگلیس، اغلب ناظران اقتصادی معتقدند این کشور در آستانه رکود تورمی قرار گرفته. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همکاری نهادهای گمرکی قزاقستان و چین برای پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای تقویت می‌شود. پارلمان قزاقستان اخیراً لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن همکاری نهادهای گمرکی این کشور و چین در زمینه پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد رادیواکتیو تقویت می‌شود. ارلان ژمنبایف، وزیر مالی قزاقستان، ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان این کشور در این مورد گفت تصویب این موافقتنامه امکان گسترش و تعمیق همکاری بین چین و قزاقستان را در زمینه گمرک و منظور پیشگیری از جابجایی غیرقانونی مواد هسته‌ای رادیواکتیو، زباله‌های رادیواکتیو و انواع خطرناک این مواد هسته‌ای، از جمله همکاری در زمینه معرفی فناوری‌های پیشرفته، برگزاری تمرینات مشترک و همایش‌های آموزشی را فراهم می‌کند. و افزود در صورت رعایت نکردن الزامات قانون، طرف‌ها در مورد حمل و نقل کالاها و وسایل نقلیه در زمینه چشو بیش از مقررات تعیین شده در کشور وارداتی صادرات این کالاها به قلمرو طرف مقابل مجاز نیست. این مقام قزاقستانی در ادامه جنبه مهم این موافقتنامه را امکان پایش مشترک تشعشعات خواند که روال آن توسط یک کارگروه مشترک شامل نمایندگان مقامات گمرک و متخصصان مرکزهای آموزشی قزاقستان چین تعیین خواهد شد. شبکه ملی تجارت دیجیتال یا عددی در هند با هدف پایان دادن به سلطه دو شرکت آمریکایی راه اندازی می شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو جلب می کنیم.
در پی اتهام دو شرکت آمریکایی آمازون و فیلیپ کارت به نقض قوانین رقابت آزاد و به منظور پایان بخشیدن به سلطه این دو شرکت بر بازار تجارت الکترونیک در حال رشد هند، مقامات دهلی اعلام کردند که یک شبکه باز برای تجارت دیجیتال موسوم به ONDC را به صورت آزمایشی راه اندازی خواهند کرد.
بخش آنها در تعیین قیمت کالا مهم است. فروشندگان می‌خواهند از فیلیپ کارت و آمازون خارج شوند، زیرا آنها از قیمت‌ها راضی نیستند. در رابطه با قیمت‌گذاری و خدمات به مشتریان، به ویژه تحویل سریع و استاندارد، باید با این شرکت‌ها رقابت کنیم.
با کمک این بستر، دولت به خریداران و فروشندگان این امکان را می‌دهد که مستقل از برنامه‌های کاربردی دیگر، به صورت برخط با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و معامله کنند. هدف این طرح جذب 30 میلیون فروشنده و 10 میلیون بازرگان برخط است و قرار است تا شهریور ماه دست کم 100 شهر و شهرستان را پوشش دهد.
وقتی درخواست به فروشنده برسد، دو راه برای تحویل کالا وجود دارد. یکی نیروهای خود فروشنده و دیگری با فعال کردن چند شرکت پشتیبانی میتوان محصول را به دست مصرف کننده رساند. تا پایان امسال ما در مناطق مختلف کشور به شکل گسترده‌ای فعال خواهیم شد.
خدمت رسانی به زبان‌های محلی برای خریداران و فروشندگان و تمرکز ویژه بر بازرگانان کوچک و مصرف کنندگان روستایی از دیگر ویژگی‌های این بستر خواهد بود. خرده فروشان هندی مدت هاست ادعا می‌کنند که بسترهای آمازون و فیلیپ کارت به نفع چند فروشنده بزرگ به صورت ناعادلانه و غارتگرانه قیمت گذاری می کنند. اسناد دولت هند نشان می دهد دو شرکت خارجی آمازون و فیلیپ کارت بیش از نیمی از تجارت الکترونیک این کشور را کنترل می کنند و اجازه ورود به دیگران را نیز نمی دهند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
حدود 90% از شهروندان تاجیکستان برای یافتن فرصت شغلی به روسیه می روند. طاهر کریمزاده رئیس اداره مهاجرت در وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان گفت دلیل انتخاب روسیه برای کار پیوندهای تاریخی بین دو کشور، زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و میزان تقاضای بازار کار این کشور است. وی با این حال تاکید کرد که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، تنوع کشورهای مهاجرپذیر همچنان یکی از اولویت‌های مهم میباشد. کریمزاده همچنین با همکاری با کشورهای عربی، ترکیه، کره جنوبی برای پذیرش ادبای تاجیک جویای کار اشاره کرد. رئیس اداره مهاجرت در وزارت کار تاجیکستان تاکید کرد که کشورهایی که با کاهش جمعیت و پیری روبرو هستند، به دنبال توسعه مشارکت با کشورهایی هستند که نیروی کاری جوان دارند. کریمزاده گفت در سال 2021 592,000 شهروند تاجیکستان برای یافتن شغل به کشورهای مختلف و بیشتر به روسیه سفر کردند. پکن پایتخت چین همچنان در حال غربالگری می باشد و روزانه همه ساکنان این کلان شهر وظیفه دار به دادن آزمایش ویروس کرونا می باشند. این در حالی است که شهر پکن 22 میلیون جمعیت دارد. در این زمینه خبرنگار صدا و سیما از پکن گزارش می دهد.
بر اساس اعلام مقامات بهداشتی چین، در پکن پایتخت چین در 24 ساعت گذشته 94 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی و گزارش شده است که طی 3 هفته گذشته تا کنون در این کلان شهر 1493 نفر شناسایی و به مراکز درمانی اعزام شدند.
پکن پایتخت چین به چند منطقه پرخطر و کم خطر تقسیم شده که در 15 منطقه پرخطر محدودیت‌های شدیدی اجرا شده است.
در حال حاضر در پایتخت چین اغلب مراکز اداری، بانک‌ها و برخی از مراکز خرید تعطیل شده است و مسئولان بار دیگر تاکید کردند همه مردم موظف هستند دستورالعمل‌های بهداشتی را به صورت دقیق رعایت کنند.
برای کنترل و جلوگیری از گسترش این بیماری همه باید همکاری کنند. دورکاری کارکنان، اجتناب از تجمعات و خودداری از سفرهای غیر ضروری از جمله مواردیه که در دستور کار قرار گرفته.
در دیگر شهرها و استانهای دیگر چین و مناطق تایوان، هنگ کنگ و تبت هم گزارش‌های مبنی بر ابتلای موارد جدید ارسال شده است.
بیش از 3 هفته است که همه ساکنان کلان شهر پکن به صورت روزانه برای آزمایش کرونا به این مراکز مراجعه میکنن تا کد تعدد اونها در گوشی همراهشون فعال بشه. چنانچه کسی از این تست خودداری بکنه، حق ورود به هیچ مرکزی رو نخواهد داشت. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر انرژی روسیه از مقامات تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل مسکو در شورای هماهنگی شبکه برق واحد آسیای مرکزی حمایت کنند. نیکلای شولگین در دوشنبه در دیدار با عثمانعلی عثمانزاده معاون نخست وزیر و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان درخواست کرد که از عضویت کامل روسیه در شورای هماهنگی شبکه برق واحد آسیای مرکزی حمایت کنند. در این دیدار راجع به موضوع همکاری روسیه و تاجیکستان در بخش انرژی بحث و تبادل نظر شد. همچنین فعالیت نیروگاه برخوابی سنگتوده یک تری مشترک روسیه و تاجیکستان، مشارکت شرکت های روسی در بازسازی تجهیزات نیروگاه برخوابی نورک و تامین امنیت فعالیت شبکه واحد برق آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. کشتی آلیشی بانوان ایران قهرمان آسیا شد. تیم ملی آلیشی بانوان ایران قهرمان رقابت آسیا قرقیزستان شد. رقابت کشتی آلیشی کلاسیک قهرمان آسیا در اوشی قرقیزستان برگزار شد که در پایان تیم ملی ایران با کسب یک مدال طلا، 4 مدال نقره و یک مدال برنجی به عنوان قهرمانی رسید. در این مسابقات که ایران با 6 نماینده در آن شرکت داشت، سارا علیپور در وزن 75 کیلوگرم مدال طلا، سپیده بابایی در وزن 55 کیلوگرم، شهیدا فهیمی در وزن 65 کیلوگرم، سحر غنیزاده در وزن 70 کیلوگرم و هانیه آشوری در وزن به اضافه 75 کیلوگرم و مدال نقره رسید و فاطمه فتاحی در وزن 60 کیلوگرم به مدال برنج کسب دست یافت. تیم فوتبال پورتو قهرمان 82 دوره فوتبال جام حذفی پرتغالیا موسوم به تاکاد پورتوچوگال شد. در دیدار فینال که در شهر ایوریس برگزار شد، تیم پورتو 3-1 تیم توندولا را شکست داد. در تیم پورتو مهدی تارمی مهاجم ملی پوش ایران تا دقیقه 84 در ترکیب تیم پورتو بازی کرد و در دقایق 22 پنالتی و 74 زننده گل های اول و سوم تیمش بود. تارمی در دقیقه 66 نیز یک پنالتی را به هدر داد. با توجه به صعود تیم پورتو به دور گروهی لیگ قهرمان اروپا به عنوان قهرمان لیگانوس پورتو، تیم رده چهارم سپارتینگ لیسبون به لیگ اروپا صعود کرد. میلان قهرمان لیگ آی ایتالیا شد. هفته 38 لیگ آی ایتالیا با قهرمان آسی میلان و نایب قهرمان دیگر تیم شهر میلان پایان یافت. در جدول لیگ آی ایتالیا تیم میلان با 86 امتیاز برای 19 بار به مقام قهرمانی رسید و تیم اینتر قهرمان فصل قبل با 84 امتیاز دوم شد. تیم های ناپولی با 79 امتیاز و یوونتوس با 70 امتیاز سوم و چهارم شدند. هر 4 تیم در دوره گروه لیگ قهرمانی اروپا در فصل آینده صعود کردند. تیم های لاتسیو با 64 و روم 63 امتیاز در رده 5 و 6 قرار گرفتند و در دوره گروهی لیگ اروپا صعود کردند. تیم فیورنتینا با 62 امتیاز 7 شد و به دوره پلی آف لیگ کنفرانس راه یافت. تیم های جونا و نتیزیا به لیگ بی سقوط کردند. از لیگ بی لیگ فوتبال ایتالیا هم تیم لچه و کریلونزا به دسته اول سقوط کردند. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو بخشیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن تأکید پاکستان بر تشکیل دولت فلاگیر در افغانستان بررسی شده است.
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کرد. محمد صادق در نشست با حضور علمای دینی دو کشور در اسلام آباد گفت دولت طالبان در افغانستان باید دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف در این کشور را برای تشکیل دولت فراگیر در نظر بگیرد. این اولین بار نیست که از زمان بازگشت مجدد گروه طالبان و قدرت در آگوست 2021 در افغانستان دولت اسلام آباد بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید میکند. در دوره عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان نیز علاوه بر وی دیگر مقامات این کشور بر حضور همه اقوام و مذاهب و جرایان های سیاسی در افغانستان تأکید داشتند، اما عملا هیچ اتفاقی در نحوه ترکیب دولت طالبان و رویکرد سیاسی آنها نیفتاد و این موضوع باعث شد تا دیدگاه ها در مورد تفکرات سیاسی طالبان تغییر نکند. امین فرجاد کارشناس سیاسی مسائل افغانستان در این باره می گوید پاکستان افغانستان را حیات خلوت خود می داند و به شدت تمایل دارد اوضاع سیاسی این کشور مطابق با خواست اسلام آباد تنظیم شود تا همچنان وابسته به دولت اسلام آباد باشد. یکی از دلایل مهمی که پاکستان نمی خواهد دولت افغانستان خارج از میل اسلام آباد در کابل شکل بگیرد موضوع خط فرضی دیورند است، زیرا نگران آن است که با تشکیل دولت ملی در کابل این موضوع به طور جدی پیگیری شود که در این صورت ضمن لطمه جدی به حوزه جغرافیایی پاکستان می تواند منجر به بروز جنگ میان دو کشور پاکستان و افغانستان شود. روی سفت کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید پاکستان افغانستان را حوزه امنیتی خود می داند و با توجه و اختلافات پاکستان و هند از جمله در مورد کشمیر اسلام آباد حفظ موقعیت خود در افغانستان را برای ادامه حیات سیاسی خود مهم و غیر قابل معامله می داند. به همین دلیل پاکستان با دولت‌های قبلی افغانستان که متمایل به هند بودند هرگز رابطه سیاسی گرم برقرار نکرد. در هر حال اظهارات نماینده پاکستان در امور افغانستان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور در راستای سیاست اعلامی اسلام آباد است، زیرا موضوع افغانستان از سوی ارتش پاکستان و خصوص سازمان اطلاعات آن کشور پیگیری می شود و دولت ها در این کشور نقش در سیاست گذاری در امور افغانستان ندارند. از این رو مقامات دولت پاکستان صرفاً در راستای نمایش سیاسی و کاستن از فشارهای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی اظهارات عوام پسندانه را در مورد دولت فراگیر در افغانستان مطرح میکنند که تاکنون جنبه عملیاتی پیدا نکرده است. از این رو بعید به نظر میرسد محافل سیاسی مخالف طالبان نیز نظرات نماینده پاکستان در امور آن کشور را در مورد توجه طالبان به دیدگاه‌های مختلف برای تشکیل دولت فراگیر را جدی تلقی کنند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. پیامی تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن روز جوان در این کشور. استقبال رسمی سلطان عمان از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسقط. و گسترش همکاری های تاجیکستان و ایران در بخش کشاورزی. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه ممنون برای شما. در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
اشکی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست موجی جنون میزند اشکی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست بسمیلی مجگانی کیست رشته جلوی دل خورده را آرزو ایلالی کیست موج جنون میزند اشکی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی میجگانی